الو،
بفرمایید.
سلام، حال شما خوب هستین استاد؟ روزتون بخیر باشه. کرمی هستم
نه
از روزنامه سپهر غرب، مزاحمتون میشم استاد.
خواهش میکنم، خواهش شما
سلامتی، ممنونم استاد.
متشکرم.
اگر امکانش باشه و وقت داشته باشین، با توجه به گزارشی که حالا برای چمنها داشتیم، یه مصاحبه براتون بگی ازتون راجع به چمنها بگیرم برای قسمت مکتوب روزنامهمون، اگر امکانش باشه.
خواهش میکنم، حسن خدمتتون.
ممنونم استاد. اول توضیح میفرمایید برامون که مثلا چمنها در گذشته چی بودن، تعریفشون چی بوده، در خصوص زیباییشون برامون بگین، کارکردشون از چه اجزایی تشکیل شده بودن و چه اتفاقاتی در این چمنها اتفاق می افتاده. من هستم خدمتتون.
خواهش میکنم. اما حضورتون ببینید، اصولا ما یک مفهومی در شهرسازی ایرانی داریم به اسم محله، که در همه شهرهای ایران رکن اصلی در واقع بافتهای سکونتی شهرهای ایرانی اسلامی رو تشکیل میداده، که در هر شهری بنا به ویژگی‌های اقلیمی، فرهنگی، تاریخیشون ساختار، شکل و گونه‌های مختلف و متنوعی داشتند. و جالبه که در شهر همدان ما چیزی حدود بین 50 تا 60 محله فاخر قدیمی داشتیم، که اینها در واقع بنا به ویژگی های طبیعی که داشتن، اهم از چشمه ها، قنات ها، فضای سبز و درختان کهنسال و قدیمی و محوطه سبزی که در مرکز این محلات وجود داشت، به این دلایل به اینها می گفتن چمن. چمن ها در واقع بیشتر معطوف به مرکز محلات بودند، که در این مرکز محله ما اجزایی که تشکیل دهنده این چمن ها بودن علاوه بر خونه ها و فضاهای سنتی، منتها مهمترینش خود مجموعه بازارچه محله بودش، به اضافه حتما وجود یک مسجد در مرکز محله و حمام قدیمی، و احیانا حالا ممکنه در بعضی محلات فضاهای جانبی مثل زورخانه و غیره هم وجود داشت، ولی در همه اینها وجود بازارچه، مسجد و به نوعی حمام تقریبا در همه این محلات ما وجودشون رو در واقع در طول تاریخ می‌بینیم هستش. چمن‌های همدان از دوره بیشتر مربوط به دوره قاجار، شکل‌گیریشون و بافت و ساختارشون در دوره قاجار در واقع شکل می‌گیره، و بنا به ویژگی های به اصطلاح طبیعی، توپوگرافی، نمیدونم چشمه ها و قنات ها، شکلاشون هم مختلف و متنوع. مثلا بعضی از چمن ها به صورت خطی، مثل محله کولانج، مثل محله آقا جانی بیک، مثل محله حاجی. بعضی هاشون هم به صورت هسته ای یا مرکزی، مثل محله کلپا، مثل محله کبابیان، که اینها در واقع ساختار و شکلشون کاملا منبعث و برگرفته از ویژگی های زیرساخت سبزی بود که در این چمن ها وجود داشته. به لحاظ عمل کردشون، خب البته ما میبینیم که از بین این 50-60 محله قدیمی شاید به تعداد کمتر از انگشتان یک دست بعضی هاشون آثاری ازشون باقی مونده، که شاید مهمترین محلاتی که علارغم اینکه این محلات هم تخریبای زیادی داشتن، ولی همچنان میشه امیدوار بود به اینکه اینها حفظ و احیا بشن، محله کبابیان، محله کلپا هستش، محله حاجی و چند محله دیگه، که البته متاسفانه اینا دارن روز به روز دستخوش تغییر میشن، دستخوش تخریب میشن، و بیم اون میره که در چند سال آینده ما واقعا آثاری از این محلات فاخر رو دیگه نداشته باشیم. اینها ویژگی های کلی بود که در مورد چمن ها یا محلات همدان بنده خدمتتون عرض کردم.
بعد با توجه احیای این چمن ها برای جذب گردشگر و کمک به حوزه گردشگری چطور باید باشه؟ چگونه باید احیا بشن که کمک بکنن به حوزه گردشگری؟
ما در سال 92 یک پیشنهاد دادیم به استاندار وقت. البته ما با 3 تا محله این کار رو شروع کردیم، که متاسفانه اون مطالعاتی که دانشگاه بوعلی هم انجام داد در عمل مدیریت شهری خیلی بهش توجه نکرد، ولی به طور کلی ما به نظرم برای اینکه بتونیم اتفاق بیفته، ما باید یک سند جامع احیا و بازآفرینی و یک مطالعات جامع در مورد چمنها و محلات قدیمی همدان بایستی در دستور کار قرار بگیره، و بر اساس ویژگی ها، برند ها، دارایی ها، ظرفیت و استعداد های هر محل ما بتونیم پروژه های محرک توسعه هر محله رو تعریف کنیم. ما اتفاقا در تجربه که برای این سه تا محله حاجی، کلپا و کبابیان داشتیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که محرک توسعه محله حاجی ظرفیت های اجتماعی فرهنگی بود که در اون محله وجود داشت و پروژه های متناسب با همون ظرفیت های اجتماعی فرهنگی تعریف کردیم. به عنوان مثال، مثلا همین حمام قدیمی محله حاجی رو ما پیشنهاد دادیم که به، چون قبلا موزه بود، به سفره‌خانه تبدیل بشه و الان هم علیرغم اینکه حالا بالاخره کامل نیست، ولی خوشبختانه تونسته تا حد زیادی مخاطب جذب کنه، گردشگر جذب کنه که از اون سفره‌خانه استفاده کنن. و یا برای محله کبابیان و محرک توسعه‌ای که پیشنهاد کردیم، ظرفیت‌های گردشگری بود، هم از خانه بومگردی و فضاهای شبیه این. در محله کلپا ما ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی رو بیشتر اونجا پیشنهاد کردیم. راهش اینه که ما بیاییم با مطالعه هر محل و بر اساس ویژگی‌های زمینه‌گرایی که در اون محله وجود داره، پروژه‌های محرک توسعه و طراحی‌های متناسب با اون محله رو پیشنهاد و پیشبینی کنیم که بتونه در واقع اون هم با مشارکت مردم. چون ببینید، در خیلی از تجاربی که ما در ایران داریم واقعا تجربه موفقی نبوده، چون فقط در حد نقشه کشی و طرح روی کاغذ بوده. پروژه های بازآفرینی زمانی موفق میشن که هم مردم ازش اطلاع داشته باشن، هم مشارکت کنن و هم خودشون هم در سود زیان اون دخیل باشن. اگه شما یه پروژه رو در این محله و حتی از نظر گردشگری هم موفق اجرا کنید، ولی اهالی محل احساس کنن که خودشون در اون پروژه نقش ندارن و فقط آسیب‌ها و مزاحمت‌هاش نصیب اهالی محل میشه، مثل کاری که الان تو کبابیان تقریبا داره اجرا میشه، ممکنه در کوتاه مدت هم مقاومت نکنه، ولی در دراز مدت اون محله کوچ میکنن یا در واقع همکاری و تعامل لازم رو نخواهند داشت. بنابراین راهش اینه که همونجوری که در کشورهای توسعه یافتن بر همین اساس عمل کردن، ما با یک رویداد مشارکت محوری و مردم محوری بیایم در واقع با جلساتی که با مردم میذاریم، با صحبتایی که با اونها میکنیم، با اولویت سنجی و با سه مرحله امکان سنجی، نیاز سنجی و بستر سازی، الگوی توسعه و الگوی بازآفرینی هر محله رو شناسایی کنیم. این به این معنیه که ما برای هر محله نسخه شفابخش جداگانه ای میخواد. ما اگه بخوام همه محلات رو با یه نسخه نجات بدیم یا درمان کنیم، این امکان نداره تا زمانی که با مطالعه هر محل نسخه مخصوص خود اون رو تجویز کنیم.
استاد، نکته چیزی هست که در این خصوص حائز اهمیت باشه من بهش اشاره نکرده باشم؟ اگر هست من هستم در خدمتتون.
حالا تنها نکته که هست، امیدواریم که واقعا مدیریت شهری، وقتی میگم مدیریت شهری فقط منظورم شهرداری نیست، مدیریت شهری کل شهر، هم از میراث فرهنگی، هم از شهرداری، هم از راه و شهرسازی، تمام دست، واقعا بحث حفظ محلات از نظر باطنی و از نظر عمقی واقعا دغدغه‌شون باشه. ما الان میبینیم بعضا همینجوری گلگیچسته گلگیچه صحبت هایی میکنن، اما اعتقاد به بحث بازآفرینی محلات وجود نداره. تا زمانی که مدیریت شهری به این امر اعتقاد نداشته باشه و در این زمینه واقعا دستور کار قرار نده بحث بازآفرینی محلات رو، ما واقعا تنها نگرانیمون اینه که سالهای آینده، مردم هر سال هر تم دانشجو رو میبرن تو این بافت، میبینن بخشی از این محلات تخریب شده. یعنی احساس میکنن چند سال دیگه من هیچی ندارم نشون بدم، نشون بدم که بگم آقا بافتای تاریخی محلات ما این شکلی هم. امیدواریم که واقعا این قضیه مورد دغدغه مسئولین شهر قرار بگیره و مدیران شهری واقعا از نظر در واقع علمی و از نظر اعتقادی باور داشته باشن که این محلات بایستی بازآفرینی بشن.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. خیلی لطف.
سلامت باشین، خواهش میکنم. تشکر از شما. موفق باشین. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.